أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبلا یک نکته ای رو عرض کنم راجع به روایتی که دیروز نقل کردیم، که عرض کردیم کلمه سلطان بدون حرف لام ذکر شده و لذا شبهه لامعه در او نیست. ما با توجه به متن مکاسب نقل کردیم و نقل اشتباه بود. در مسائل و مصادر مسائل همش تعبیر می کند از سلطان با الف و لام، ولذا این نکته اول اشتباه بود و این نکته ایست که باید توجه بشه که به منابع اصلی روایات ما مراجعه کنیم که به اشتباه نیفتیم. ولیکن لطمه‌ای به بحث ما نمیزنه. به نظر ما هم اون نکاتی که دیروز گفتیم و هم قوت این احتمال که این تعبیر العمال از سلطان اینها نام جنس باشه، ولو احتمال نام اصلی از ذاته هست، اما به مناسبت حکم و موضوع که خصوصیتی برای این سلطان زمان امام علیه السلام خور نمیدید. اینطور میفهمید که برای حل مشکل شیعه امام تجویز کرده است تقبل عرض خراجیه را از سلطان، ولذا اون نکاتی هم که دیروز گفتیم، نکته این که احیانا نظریه مجهول المالک منجر به حرج نوعی میشه در زمانی که یک مرجعی باشد مثل مرحوم آقای خویی که تنفیذ نکند معاملات را با دولت ها، این منجر به حرج نوعی میشه برای کسانی که ملتزمند به این که نتایج غریبه پیش نیاد، که قبلا این رو توضیح دادیم که نتایج غریبه این نظریه چیست. مجموع اینها موجب وثوق میشه به بطلان نظریه مجهول المالک و یا به تعبیر دیگر استظهار از این ادله که الى یوم القیامه برای شیعه تفصیلا لشیعه ائمه تنفیذ کردن معاملات با دولت ها را. این مطلب به نظر ما در حدی است که انسان به او اطمینان پیدا میکنه. اگر این مطلب رو از ما قبول کردید، خب فهو المطلوب. اگر قبول نکردید، این تفصیل آی سیستانی بین دولت‌های کشورهای غیر مسلمان که فرمودند معاملات اینها نافذ است، قرارداد بستن با اینها نافذ است و بین دولت‌هایی که در کشورهای مسلمان هستند که فرمودند معاملات با اینها نافذ نیست الا با امضاء حاکم شهر. این تفصیل وقتی ندارد که ما در لندن اگر کارمند دولت بریتانیا بشیم عقد توظیف نافذ است در صورتی که عمل ما مباح باشد و نیازی هم به اذن حاکم شهر نیست، اما در یک کشور مسلمان کارمند دولت بشیم نیاز به امضاء حاکم شهر هست، این تفصیل وجهی داره. ما سوال که کردیم که وجه این تفصیل چیه، ایشان گفته بودن وجه این تفصیل تمسک به قاعده الزام. ما هم نقض کردیم به ایشان و منتقل شد به ایشان که خب دولت هایی که در کشورهای سنی هستند، مردم سنی که هستند معتقدند به نفوذ تصرفات دولتشون، پس در اینجا هم شما قاعده الزام جاری کنید. ایشان صغرویاً نپذیرفته بود که در این کشورها که حکومتشان سنی مردم معاملات با دولت‌ها را نافذ می‌دانند. خب این که صغرویاً نپذیریم که به نظر ما خلاف اون چیزی است که ما مشاهده می‌کنیم.
مردم
نفذیرن
دو خود دولت
سنی
که خود
چمالک میدونه. حالا در همون مورد دولت کافر ایشون چجور قاعده الزام رو پیاده میکنه؟ ایشون میگه مردم با این دولت مبادلاتی دارن، پول میدهن، پول میگیرن و این پولی که شما از این بانک ها میگیرید این پول مردمی است که خودشان قبول دارن مالکیت دولتشان را و نظام میتونید بگیرید. این مطلب ربطی به نفوذ قرارداد با دولت انگلیس مثلا نداره. این آقا میره کارمند این دولت انگلیس میشه، این قرارداد با دولت چرا نافذه است؟ بحث در جواز اخذ اون پولها از بانک نیست، اون که بر اساس استنقاض مال کافر هم جایز است استنقاضش. کلام در این عقدی است که با این دولت می‌بندیم، عقد الاجاره و توزیع. کلام در اینه که ما تعهد میدیم وقتی وارد کشور انگلیس میشیم در ضمن گرفتن ویزا شرط ضمنی است که ما نسبت به اموال اینها تعدی و تجاوز نکنیم و المؤمنون عند شروطهم، که ایشون میگن این حرف درستیست، ربطی به اینجا نداره. استنقاض طبق قانون خودشون میشه کرد، چون ما تعهد ضمنی دادیم به صورت غیر قانونی اموال دولت و یا مردم انگلیس را از طریق دزدی و یا امثال آن نگیریم، شرط ضمنی و خب المؤمنون عند شروطهم، البته به شرط اینکه با ویزای رسمی وارد کشور کافر بشیم، نه با ویزای جعلی یا غیر قانونی. خب اینو ما قبول داریم، اما بحث در این نیست، بحث در این که ما داریم طبق قانون اونها پول میگیریم، اون استنقاضش هم جایزه و اصلا نیازی به قاعده الزام نداره. بحث در اینه که من که میام کارمند این دولت کافر میشم، این عقد توظیف من به چه دلیل نافذه؟ خب این نخست وزیر انگلیس که این آقا را، این آقای مسلمان را برای شخص خودش استخدام نمی کنه، برای دولت انگلیس استخدام می کنه. چه ولایتی داره بر دولت انگلیس؟ دولت یک شخصیت حقوقی است، این آقا چه ولایتی داره بر شخصیت حقوقی دولت انگلیس؟ این عقد توظیف که استخدام دولت انگلیس میشه، یا نه اصلا قرارداد با بانک‌های انگلیس میبنده، از اونها قرض میگیره. اونها عقیدهشون اینه که ولایت دارن. خب این چه ربطی به قاعده الزام داره؟ مگر میشه شما با یک دختر مسیحی ازدواج کنید چون عقیدش اینه که استقلال دارد در امر ازدواج و نیازی به اذن پدر ندارد؟ مگه میشه؟ بگه آقا الزام میکنیم این دختر را به ما الزم بهی نفسه ها به ما الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. این دختر مسیحی میگوید من مستقلم، دختر که بزرگ شد نیازی به اجازه از پدر یا مادر ندارد. این مجوز این نیست که بدون اذن پدر او با او ازدواج کنید. نه نمیشه. اجازه بدید، شارع مقدس گفته باید در ازدواج با دختر از پدر او اذن گرفت. یه وقت شما میگید پدر این دختر هم مسیحی است و او هم معتقد است که اذن پدر شرط نیست، من قاعده الزامو بر علیه پدر این دختر اعمال میکنم، اون آقای خویی قبول داره که اگر پدر این دختر مسیحی بود و معتقد بود که در طبق مذهبش که دختر نیاز به اجازه پدر در امر ازدواج نداره، آقای خویی فرموده که میشه الزام کرد پدر این دختر را که صاحب حقه، حق استیزان دارد، الزامش بکنیم، بگیم تو که عقیده نداری که اذن پدر شرط است، پس با دختر تو ازدواج میکنیم بدون اذن تو. این آقای خویی قبول داره و مورد قاعده الزام هم هست، اما آقای سیستانی رو هم قبول نداره. آقای سیستانی رو هم قبول نداره. حالا عرض میکنم چون سیستانی اصلا قاعده الزام رو قبول نداره، اصلا آقای سیستانی قاعده الزام رو قبول نداره. حالا عرض میکنم تمسکی که ایشون کرده به قاعده الزام خلاف مبنای خودشه. پس اگر پدر این دختر مسیحی مسلمان باشد، نه مرتد نیست، نه از اول مادر مسیحی بود دختر را مسیحی بزرگ کرد. بابا فرض نبرید جای دیگه، پدر بعدن مسلمان شد، پدر مسلمان، خب اینجا نمیشه بگیم که این دختر مسیحی، دختر خانم تو اذن پدر رو شرط نمیدونی؟ میگه نه. بگیم پس با تو ازدواج میکنیم بدون اذن پدره، چه رفتی به قاعده الزام داره؟ قاعده الزام اون راجع به پدر میخوای جاری کنی، پدر در اینجا بیعته ازگوونه داری افتال میکنی. پس پدر اگر کافر بود اون وقت میایی مثل آقای خویی میگه از راه قاعده الزام حق از گرفتن از این پدر رو ما طبق مذهب خود این پدر القا میکنیم، که از کرم آقای سیستانی رو قبول نداره. بعد توضیح میدم خب پس در مانه نفی هم این دولت، این نخست وزیر انگلیس مثل اون دختره میمونه که میگه من اذن حاکم شهر را معتبر نمیدانم. اینو میگه دیگه، مثل این دختر مسیحیمونه که میگه من اذن پدر را معتبر نمیدانم. و فرض کنید پدرش هم مسلمانه، میشد با این دختر ازدواج کنید؟ چون این دختر میگه من اذن پدر رو معتبر نمیدونم، قاعده الزام بر علیه این دختر پیاده کنیم، ولو پدرش مسلمانه. اینکه بابا این الزام، یعنی این دختر میگه من اذن پدر رو معتبر نمیدونم، این دختر مسیحی، مذهب مسیحی اینه که اذن پدر معتبر نیست. برای اینکه این الزام این دختر به ما الزام بهی نفته نیست. شما اجازه بدید الزام یعنی حقی که او دارد با اعتقاد خودش حق او را از او سلب کنید، یعنی حق ازدواج نداره بدون اذن پدر. اذن از خوب دقت کنید، اذن از پدر گرفتن حق پدره. ما میگیم خب ما بزن دین خودمون باید حرف بزنیم. ما دقت کنید، دقت کنید نکته روشن بشه. این دختر مسیحی میگه پدر من حق ندارد در امر ازدواج من دخالت کند، و میاد بدون اذن پدر با یک مرد مسلمان ازدواج میکنه. اینجا جای قاعده الزام نیست، هیچ کس قاعده الزام جاری نکرده. چرا؟ یعنی که اینجا حق دختر در کار نیست. دختر مذهب دختر این است که پدر من حق ندارد، اگه میخوای قاعده الزام رو جاری کنی باید بری قاعده الزام راجع به پدرش پیاده کنی، بگی پدر این دخترم مسیحی و اون میگه من حق ندارم در امر ازدواج دخترم دخالت کنم. ثمرش اینه، اگر پدر این دختر یا مسلمان است یا یک دینی دارد، دین خاصی داره که میگه دختر باید با اذن پدر ازدواج کند، اما دختر دینش اینه که نه ازدواج بدون اذن پدر هم کافیست، اینجا جای تمسک به قاعده الزام نیست. چرا؟ برای اینکه شما با مذهب این دختر میخواید حق پدر او رو پایمال کنید. خب حق پدر او رو پایمال کردن با مذهب خود دختر که معنا نداره. با قاعده الزام حق گفت که به چی؟ به چیز گناه کرد در برف آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری. خب این دختر میگه پدر من حق ندارد، قاعده الزام رو در مورد این دختر جاری کنیم، حق پدر رو پایمال کنیم. میگه نمیشه که. بله اگر خود پدر مسیحی و میگه اسم پدر شرط نیست، اینجا آقای خویی میگه قاعده الزام و راجع به اون پدر، به پدر خطاب کن با زبان حال یا زبان قال، بگو تو خودت معتقدی اذن شرط نیست، الزمو هم به ما الزمو به این فتا میرم با دخترت ازدواج میکنم بدون اذن تو. این مورد قاعده الزام که آقای خویی گفته. حالا اجازه بدید، حالا ما نحن فی این نخست وزیر انگلیس رو به جای این دختر مسیحی فرض کنید که میگه در تصرفات ما در مورد دولت انگلیس نیاز به اذن ولی شرعی نیست. اینه عقیده دیگه. یه ما خودمون همه کاریم، ما میخواهیم ولی شرعی را که میگه ازدوان معتبر است الزام کنیم به وسیله اعتقاد نخست وزیر انگلیس. چرا پیدا رو مقاید امزا؟ نه خیلی خب اون دخترم میگه تو شوهر من شدی، با من ازدواج کردی دیگه.
شوهر شدن حق دختر نیست، اما مالک اموال دولت شدن حق دولت.
بابا این که این که این قرار داد صحیح باشد،
صحیح باشد این من مالک مثلا حقوق باشم،
بحث نفوذ قرار داده بخواییم، بس در جواب تصرف در این اموال نیست. جواب تصرف در این اموال که عرض کردم نیاز ندارد به این حرفا، مال کافر قابل استنقاضه. شما میخوایید ببینید قرارداد بسته مسلمان با این دولت، با این نخست وزیر انگلیس، این عقد اجاره به چه دلیل نافذه؟
نافذه یعنی چی؟
یعنی تو مالک اجرت میشی، مالک قدرت میشی. میدونم او معتقد است که من مالک اجرتم در ذمه دولت، نه در ذمه شخص او،
در ذمه دولت.
میدانم شما داری الزام میکنی ولی شرعی دولت ها را، چون ولی شرعی تمام دولت ها حاکم شرعه، مخواهی بگی ای حاکم شرع من با تو قرارداد نبستم ولی هیچ احتیاجم به قرارداد بستن با تو نیست، رفتم با کسی قرارداد بستم که به اعتقاد خودش ولی دولت انگلستان است. این میشه قاعده الزام؟ مثل اینه که یک غاصبی یک رفته یک عرض شود که دختری را به دور گروگان گرفته، میگه امر ازدواجشان با منه، ما بریم بزن که از پدر این دختر از بگیریم بریم از اون گروگانگیر. میگیم آقای گروگانگیر محترم، ما الزام میکنیم تو را به مذهب خودت که معتقدی کل گروگانگیرن ولی اونیست که گروگانگیری شده، گروگانش گرفتن، خب ولی گروگان به قول آقا. شما عرض بده ما با این دختری که گروگان هست ازدواج کنیم، اونم میگه عرض دادم، بعد دخترم ببریم منزل خودمون بر اساس قاعده شریفه الزام. چجور خندتون میاد از این تمسک که با قاعده الزام تو اینجا اینجا همونه دیگه. شما یک کسی دیگر رو میخوای الزام کنی به خاطر عقیده این گروگانگیر. خب عقیده گروگانگیر موجب الزام میشه که از این گروگانگیر پول بگیری تا بقیه به خودش بگیر، اما ازدواج با دختر رو تصدیق کنی به خاطر عقیده این گروگانگیر نمیشه. شما قرارداد با این شخصیت حقوقی دولت رو میخوای تنفیذ کنی، شخصیت حقوقی دولت مثل همون دختر گروگانه دیگه، مثل اون گروگان و اون رئیس و اون نخست وزیر مثل گروگانگیره. اون گروگانگیر که نخست وزیر انگلیسه برای شخص خودش که استخدام نمی کنه، برای دولت استخدام میکنه که شخصیت حقوقیه. خب این کجا من میتونم با خاطر عقیده نخست وزیر انگلیس قراردادی که بین من و بین و من و ادیر شخصیت حقوقی دولت انگلیس میکنن تنفیذ کنم؟ چرا این داره بقاید انسان؟ قرضی که من از شخصیت حقوقی بانک انگلیس میگرم نه شخص نخست وزیر، اون ممکنه فردا عزل بشه بره دنبال کارش، من میخوام بده کارشم به بانک مرکزی انگلیس. خب این قرارداد کی و نخست وزیر انگلیس، مدیر بانک انگلیس، او چه کاره؟ خودش میگه من همه کارم. خود اون دروغانگیرم میگه من همه کارم. اینجا جای قاعده الزام نیست. دفتر نخست وزیر او که شخصیت حقوقی لایشعر شخصیت حقوقی دولت انگلیس که جمل اغول نیست که بگیم فرض اینه بکارت فرض اینه به عنوان شخصیت نخست وزیر انگلیس یه وقت میره گوشت میخره برای خونهش، اون شخص حقیقیه. یه وقت میاد کسی رو استخدام میکنه برای دولت انگلیس که نخست وزیر بعدی هم اومد، میگه این آقا استخدام دولت انگلیسه نه استخدام شخص نخست وزیر سابق. ولی ده اصلا جای توسط که به قاعده الزام نیست. اجازه بدید اگر مراد ایشون اینه که تصرف در این پول ها که از دولت میگیریم بر اساس قاعده الزامه، یعنی چون صاحبان این پول مردمی هستن که معتقدن این پول ها شد مال بانک و بانک هم میتونه به ما قرض بده. اگر این باشه خب ما بگیم از ما به استنقاض هم جایزه، این قرض رو تصحیح نمی کنه. قاعده الزام قرض رو تصحیح نمی کنه. قاعده الزام میگه گرفتن این پول، چون عقیده اینا اینه که تو میتونی این پول رو بگیری، گرفتن این پول جایزه. ما که گفتیم از باب استنقاض هم جایزه، قرض رو تصحیح نمی کنه که این شد قرض. اون وقت نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که طبق نظرهای سیستانی آخر سال باید من خمس این قرضی که گرفتم بدم. چرا؟ کی تمسیز کرد این قرض؟ من جایز بود عقد کنم این مارو، قرض نیست. بله؟ وکالت نیست. مردم گذاشتن تو بانک به نظر این آقایون دولت انگلیس مالکه، بعد دولت انگلیس هم به من وام میده، من این وام رو که میگیرم این به عنوان قرض که صحیح نمیشه. قاعده الزام که تصحیح نمیکنه عقد قرض را، قاعده الزام میگه میتونی الزام کنی اینها را به این که بابا شما این قرض رو صحیح میدونی، پس من این پول رو میگیرم به عنوان از نظر شما، چون صحیحه من این پول رو بگیرم پس میتونم این پول رو بگیرم. اما خدا رو هم الزام کنم، خدایا قاعده الزام رو در مورد همه پیاده کردیم، میخواییم در مورد تو هم پیاده کنیم. این شد مال مقترض، خدایا آخر سال خمسش رو هم نمیدم. نه همچه چیزی نیست، باید خمسش رو بدی. این ربه به نظر آیه خود آیه سیستانی، اینا ربه. اون جایی که قرض صحیح نباشد، آیه سیستانی خودش میگه جایی که قرض صحیح نیست به عنوان مجهول المالک میگیری، به عنوان استنقاض میگیری، اینا ربه. آخر سال اگر اون باید خمسشو بدی. تازه به آیه خویی هم نسبت داریشون که ما گفتیم نه آیه خویی اینا رو رد نمیدونه، ولی آیه سیستانی سریعا میگه اینا رده. این مثل این میمونه، مثال بزنم براتون. یک کسی، یک عموی یک دختر سنی بر اساس قاعده الزام نصف ارث پدر این دختر، آخه این دختر تنها دختره، سنی ها میگن نصف ترکه مال اینه، بقیه مال عمو، یعنی برادر مگیه. برادر من یه چیعت از باب قاعده الزام گرفت، احکام ارث بار نمیشه، آخر سال باید خمسشو بده. خدای سیستانی میگه این ارث نیست، این قاعده الزامه. میگه آقا تو میتونی این نصف ترکه رو الزاماً علی هذه البنت تملک کنی. خب وقتی آیه سیستانی قاعده الزام رو قبول نداره، اسمش رو میذاره قاعده مقاصه نوعیه. اما این حکم ارث رو نداره شرعا، آخر سال باید خمسش رو بدی. حالا پس قاعده الزام تفسیح قرارداد نمی کنه، ولذا شما هیچ قراردادی رو نمیتونی با قاعده الزام تفسیح کنی. مثلا یکی بره با یک با مثالای شنید بزنم ناراحت نشید، یک مردی زرتشتی بود مسلمان شد، خواهرش هنوز زرتشتیه، حالا نسب الالمجوس که اینها ازدواج با خواهر رو جایز میدونن، بیاد بگه خواهر بیا با هم ازدواج کنی، بگه داداش مگه مسلمون نشدی؟ میگه مسلمون شدم اتفاقا، اینو میگم چون قاعده الزام هست، من با تو ازدواج میکنم بر اساس قاعده الزام. این خواهر هر طبق خدمت این که چی جوابش میده؟ میگه قاعده الزام هیچ وقت تصحیح عقد نمی کنه. قاعده الزام میگه اونجایی که پای حق کسی هست، پای حق دیگری هست، با قاعده الزام میتونی حق او را بخوری. اینه قاعده الزام. و الا اگه اینجوریه پس برو، این خواهره میگه که اگه اینجوریه پس چرا بیای با من ازدواج میکنی؟ برو قرارداد ببند با روسپی های پاریس، بگو قرارداد میبندیم یک سال شما استخدام من، و هر وقت من خواستم باید در اختیار من باشید، اجرتتونم در ماه فرض کنید که فلان مبلغه، بعدم هر کی بهت میگه بابا این کارا چیه؟ میگه قاعده الزام. بابا زنا حرامه. میگه خب عجب، بر اساس قاعده الزام ربا میتونید از کفار بگیرید؟ خب زنا هم میشه تد با کفار بر اساس قاعده الزام. کسی قبول میکنه این حرفو؟ اجازه بدید پس توضیح بدم براتون. یه فرعی بگم دارن تو رساله، میگن اگر شما رفتید قرض ربوی دادید به کافر، قرض ربویتون حرام، اون قرارداد حرام، ولی بعد از اینکه این قرارداد رو بستید بر اساس قاعده الزام میتونید از اون کافر ربا بگیرید. نه نافذ نیست بابا، نافذ نیست، قرارداد نافذ نیست، ولی بعد از قرارداد میتونی از اون ربا بگیری، چون گرفتن پوله میتونی بگی. خب وقتی ربا گرفتن حلال بشه، این آقا هم میگه خب ما قرارداد بستیم با این روسپی های پاریس، قرارداد این که خلاصه یک سال به عنوان مستخدم ما باشن، مستخدم شب و روز، بعدم بر اساس قاعده الزام از طرف خدمتون که چه میکنی؟ میشه؟ میشه هم چهار بگم؟ قاعده الزام اگر هم باشه در گرفتن پول از دیگران، حقی که دیگران دارن، بلا عقد تصدیم نمی کنه. حالا اینو عرض کنم، آی سیستانی که فرموده بر اساس قاعده الزام، عرض کردم خود ایشون قاعده الزام رو قبول نداره. ایشون میگه در همون مثال دختر مسیحی، میگه پدرش هم مسیحیه، اذن پدر رو شرط نمیدونن، باز این ازدواج باطله. آخه آقای خویی اینجور نمیگه، آقای خویی میگه که خب این پدر حق به خودش میدونه که اذن گرفتن از پدر حق پدره، این پدر مذهبش اینه که من همچه حقی ندارم. آقای خویی میگه قاعده الزام. آقای سیستانی میگه ما همچو قاعده‌ای به نام قاعده الزام نداریم. ما دو تا قاعده داریم، یکی قاعده مقاصه نوعیه، یعنی در حکومت‌هایی که طبق قانون خودشون از ما شیعه پول زور میگیرن، ما شیعه هم میتونیم از اونها پول زور میگیریم. این میشه قاعده مقاصده نوعیه. مثلا در عربستان اگر یک دختری تنها فرزند یک پدری بود و شیعه بود، اگر نصف ارث پدرش رو بهش بدن، نصف دیگر رو بدن به برادر مگه، اون وقت جای دیگه که بشه دختر سنی اگر پدرش بمیره، برادر شیعه اون میت میتونه مقاصده نوعیه بکنه، میگه حالا نوبت ما که پول زور از شما میگیم. آقای سیستانی میگه اینو من قبول دارم، از روایات استفاده کردیم. خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم، یا اون روایتی که فرمود از سوال سنت این که اذا کان مذهبکم التقیت و المدارات و معهم، دو تا روایت این آقای سیستانی میگه من قبول دارم. یکی هم قاعده اقرار، قاعده اقرار اینه که اگر اونها رفتن عقدی بستن، عقد نکاح یا عقد طلاق بین خودشون، ما مسلمان ها آثار صحت بار میکنیم. اگر دو تا زن و مرد مسیحی رفتن طلاق عرفی دادن، ازدواجشون شرعی بود، بعد رفتن طلاق عرفی دادن، این طلاقشون رو ما صحیح نمیدونیم، یا سنی رفت طلاق داد بدون حضور شاهدین عدلین، اقرار نکاح و طلاق اونها به اینه که بگیم این طلاق صحیحه. اما من شیعه بیام خودم طرف قرارداد باطل بشم، من شیعه برم ازدواج عرفی بکنم با یک مسیحی بر اساس قاعده اقرار، نمیشه. قاعده اقرار اینه که عقدهای اونا بین خودشون نافذه، اما من شیعه برم خودم ازدواج عرفی بکنم با از طرف خدمت این که یک زن مسیحی، نه این نمیشه درستش کرد، نه با قاعده الزام میشه درستش کرد که آی خویی قبول داره، نه با قاعده اقرار میشه درستش کرد که آی سیستانی قبول داره. پس این که ما بیاییم بین دولت‌های کشورهای کافر و دولت‌های کشورهای اسلامی فرق بگذاریم بر اساس قاعده الزام، اشکال ما اینه که اولا اینجا جای قاعده الزام نیست، توضیح دادیم، ثانیا آی سیستانی قاعده الزام رو قبول نداره، پس این تفصیل درست نیست، کلام واقع میشه در یک بحثی که قول داده بودیم، آیون یادآوری کردن نشد که زیر قولمون بزنیم، و اون راجع به ولایت سرپرست های شخصیت های حقوقی، صندوق قرض الحسنه نمیدونم زید بن ارقم، اسم نبریم که بهتره. خب این آقایی که اونجا مسئول صندوق قرض الحسنه است، این پولایی رو که میگیره و از مردم برای میذاره تو جیبش میشه مال خودش؟ نه، قرضی هم که میده به مردم، مردم به دکار این آقا، حالا فردا استفاده رفت در خونه مردم گفت بیاید فردایی که به من دارید بدید، نه تو چه کاره ای؟ تو یک کارمند بودی، تو کارمند ارشد، ولی استفاده دادی رفتی تو کاره. ما به دکار این شخصیت حقوقی، سوال اینه که این آقایی که سرپرسته سرپرست عرفیه، سرپرست شرعی که باید ولی فقیه او رو نصب کنه. چه جور میخواییم معاملات این سرپرست عرفی را در رابطه با این شخصیت حقوقی تنفیذ کنیم؟ آقای خویی فرموده هیچ راهی نداره مگر این که بیاد رجوع کنه به دفتر مرجع تقلید اجازه بگیره. اجازه بدید ما سرپرست صندوق قرض الحسنه روستای بقول آقا کمال آباد باشیم. اونم میگن ما که تو رو نمیشناسیم چجور تو رو تایید کنیم؟ اونم به هم میخوره میره پیکاره. این نظر آقای خویی در مسائل شرعی اینه که باید متولیهای جهات و شخصیت حقوقی از حاکم شرع اذن بگیرن در قبول و قبض، و الا تمام معاملاتشون باطله. یعنی عملا بازم دو مرتبه شد انسداد و بنبست.
باطله یا
فضولیه؟ خیلی فضولیه، چه فرقی میکنه؟ او به چه عنوان داده؟ او به چه عنوان داده؟ عنوان قرض، قرض به این صندوق. این قرض که صحیح نیست.
من این قرض شده من مالکم، ولی راضی مالک بود